بسم الله الرحمن الرحیم. شرح احادیث کتاب مواعظ العددیه توسط حجت الاسلام و المسلمین علوی،
19 مهر 1402.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و اما حق الشریک، شرکت، مشارکت و همراهی در یک کار، شغل، حالا چه شرکت فقهی باشه که چه اعمتر از مسئله شریک فقهی، احکام شرعی داره اون سر جای خودش. بعضی از شراکت ها شرعیه با حق جایزه، بعضی از شرکت ها نامشروعه و باطله. اما اونجایی که شرکت درست شد، ما با کسی توی کاری، چه کار اقتصادی، چه کار اجتماعی، چه کار فرهنگی، شریک شدیم، با هم شدیم، حقوقی داره، خلاصه با هم قاطیم، شریک توی مسئله. فَإِنْ قَابَ كَفَيْتَهُ، وقتی نیست کارشو بکنی. نکنید ما نسبت به افراد پیرامونی خودمون مسئولیم. خب الان خودش نیست، یه چیز دارن قسمت میکنن، دارن حرف میزنن. اگه بود چی کار میکرد؟ وقتی نیست اون کاری که اگه خودش بود میکرد و براش بکن. فَإِنْ قَابَهُ وَإِنْ قَابَ، اگر قائبه، اگر نیست، تو کارشو انجام بدی. کفایته. و این حضره، اگه حالا هست خودش، اگر خودش حضور داره، حالا باید چیکار کنی؟ رعایتش بکنی. رعایت یعنی قرار گرفتن در صورت و سبکی که او بتونه به اهدافش برسه، او بتونه به مقاصدش برسه. رعایت حالشو بکنی، بذاری حرف بزنه، بذاری کارشو بکنه، کمکش کنی، حقشو بگیره. رعایتشو کردن یعنی با وجودت مزاحم بهره‌مندی او در میدان و فضا نشی. رعایتشو بکنی، بذاری کارشو بکنه، بذاری حرفشو بزنه، بذاری حقشو بگیره، کمکش کنی. ولا تحکم دون حکمه، چون شریک هستی رعایت کن. ولا تحکم دون حکمه، باش مخالفت نکنی. آقا تو شورایت نشستید، هی آدم نشده، شخص نه، نمیشه، ممکن نیست، اصلا راه نداره. شریک با شریک باید همراهی کنی، همدلی کنی، هم فکری کنی، مسئله رو حل کنی. و الا هی مخالفت کردن، اعتراض کردن، همراهی نکردن، نه نمیشه، این نیست. حق شریع اینه که گفت سنگ مخالفت رو بنا نذاری، بنات به مخالفت نباشه. بله اگه مطلب نادرستیه، راهی نداره، هیچ امکانی نداره، خب باید بگی نمیشه. اما اینکه بشی شخص مخالف، بشی شخصیت مخالف، بشی بنای مخالفت، بشی اساس مخالفت، اینجوری بشی چیزی گیرت نمیاد. حق شریک اینه که تو مرد مخالف و جبهه مخالف و اپوزیسیون میگی چی؟ این کارو نکن. کمک کنی، همراهی کنی، رعایت کنی، مخالفت نکنی. ولا تعمل برأیک دون مناظرته، بالاتر از اون، نه تنها مخالفت نکنی، بدون همراهی نظر او کاری نکنی، بدون نظرخواهی از او کاری نکنی، بدون که باش مشورت کنی کاری نکنی، تصمیمی نگیری، نگی من سهممو میخوام بفروشم، نگی من میخوام این کارو بکنم، چون از فعل تو او آسیب میبینه، تو شریک اویی. تو اگه مخالف تصمیم او تصمیم بگیری، اون تصمیم گرفته بفروشی، تو بگی نمیفروشم. تو تصمیم گرفتی، اون تصمیم داده امروز رو زیر ساختها کار کنه، تو میگی رو بناها کار کنیم. با مخالفت نمیشه که هیچ، مخالفتش نکنی هیچ، وقتی نظری داد باش همراهی کنی، اون که گام اول، خودت هم تصمیم بدون اون نگیری، این حق شریک ها نه رفیق، این حق دوست و اینا نیست، حق کار. آقا برای اینکه کار پیش بره بدون اون نباید کار بکنی. ما الان خیلی از بچه ها رو، خیلی از عزیزان رو تو هسته های فرهنگیمون، تو مجموعه های انسانیمون از دست میدیم. چرا؟ چون تکروهن، چون حقوق شراکت رو رعایت نمی کنن، چون کاری که باید بکنه نمی کنه، حرف خودش و حرف خودش، کار خودش رو میکنه، چون نظرش رو درست میپنداره، ریشش هم عمدش همینه ها، یا فقط به منافع خودش فکر میکنه. بچه های ما اینجوری نیستن غالبا، یا استبداد رأی داره، رو نظرش خیلی پافشاری داره، به رأیش خیلی اعتماد داره، خودشو خیلی قبول داره. میگه حق شریک اینه که به رأیت، رأی شخصیته، بله، ولی تو با این قاطی با هم اومدید بالا، تصمیمات تو او رو در معرض بعضی از مسائل قرار میگیره. شهرت و عدم شهرت تو، شهرت و شهرت او رو بالا پایین میکنه، آبروی او رو میبره، آبروتون. یه مثال میزد بنده خدایی، میگفتش که حالا دخترم یه مدل خاصی لباس میپوشید که خب شأن دینی نبود. گفت یه بارم من یه دونه از این چادرهای پاره پورم ورداشتم و که خودم هم همیشه آرام میومد، اونجوری رفتم دم مرسشون، این جیغش در اومد. گفت منم همون حرفای دیشبشو تحویلش دادم که آقا مگه نمیگه انسان باید آزاد بشه؟ تو دوست داری اونجوری بگردی، منم دوست دارم اینجوری بگردم. گفت آبرو من میره. گفت آبرو منم میره. شریک اقداماتش شریک رو تحت تاثیر قرار میده. لذات بدون، خیلی وقتا ما اگه تنها باشیم میتونیم بعضی تصمیماتو بگیریم، شرعا اشکال نداره که، هیچ اخلاقا هم اشکال نداره، اما وقتی شریک شدی نه، این کار مباه مباهه ها، یعنی نه حرام نه مکروه، جایزه جایزه، اما وقتی شریک شدی، با شریکت داری تصمیم میگیری، تصمیم تنهایی تو برای او عوارض داره، برای او هزینه داره، تصمیم تو آثارش تو کار اونم منعکس میشه، اینجوریه کار. لذا میگه نه، شما بدون نظر او، بدون نظر خواهی از او، بدون گفتگو با او، یعنی چی مناظره؟ یعنی این، یعنی ازش نظر بخوای، نظرتو بدی، سبک سنگین کنی، یا راضیش کنی به نظرت، یا به نظر او راضی بشی، یا با هم بشینید یه نظر سومی انتخاب کنید که هم نظر تو بشه هم نظر او، چون شما شریکید. حالا یه بار شرکت مالی و اقتصادیه، یه بار شرکت هویتی و اجتماعیه. هویت او آسیب میبینه، اقدام تو برای تو مسئول، میگه آقا این چرا این کارو کرد؟ از من میپرسن، نمیگن از خودش. خیلی وقتا خیلی از حرفا رو افراد به ما نمیزنن، به بغل دستی های ما، با شرک های ما میزنن، به اونا که با ما قاطیان میزنن، روشون نمیشه، میگه چرا این کارو میکنن؟ یعنی کار من برای اونم هزینه داره، مسئولیت داره. حق شریک اینه که بدون نظر خواهی از او، بدون گفتگو با او، بدون همفکری با او کاری نکنی. اینا حقوق ها. و تحفظ علیه ماله، اموالش رو حفظ کنی، دارایی منافعش رو در نظر بگیری، سودش رو ببینی. الان باید ثبت نام بکنه، خودش نیست، یا اینکه در حضورش و در غیبتش خلاصه مراعات حقوق مالیش رو بکنی. ولا تخونه فی ما عرض اوهان من امره، در امور ریز و درشت بهش خیانت نکنی. بعضی وقتا تو امور درشت بعضی خیانت نمی کنن، اما تو ریز میگه الان که چیزی نیست، نه خیر، من میتونم از حق خودم بگذرم، اما حق شریکم دست من نیست که. این حقوقه، یعنی خیانت کمکاری، خیانت اطلاع دادن، هر جور خلاصی کاری که او آسیب میبینه، هر عملی که به او آسیب وارد میشه، یا نه تو آسیب نمیزنی، او رو در معرض آسیب دیگران قرار میده، هیچ کدوم از این اعمال رو نباید انجام بدی، چه امر درشتی باشه چه ریزی، فی معز و هانه، چه امر عزیز و ارزشمندی باشه چه امر هون و سبک و ساده ای باشه، حق نداری، خیانت نکنی. فان ید الله تبارک و تعالی علی الشریکین ما لم یتوالا مالم یتخاونا، حرف خیلی عجیبه، ید الله مع الجماعه به یه تفسیر. آقا ما دیدیم کسانی که 4 تا رفیق بودن با هم یه کاری شروع کردن، اقتصادی، اجتماعی، مالی، تا موقعی که با هم یه دل بودن خدا همین جور گذاشته تو کاسه شون از خیر و برکت، از توفیق و موفقیت، از پیروزی و به دست آوردن فرصت‌ها پشت فرصت. میگه مادامی که به هم خیانت نکردن، خودشو دید، انداخ خودشو جلو، یواشکی بهتره رو برداشت. این که ید الله هم میگه خود خدا هم داره اینا رو رقابت میکنه، اینا رو نظر ربک لب المرسال، بعضی از امور خدا به ملائکه هم نمیسپره، چون شریک از خودش گذشته، یعنی اومده سر سفرهش تو رو قاطی کرده و خودش هم سر سفره تو قاطی کرده. حالا سفره معنوی باشه یا مادی فرق میکنه، خدا دوست داره این کارو. خیلی از کارا اگر تنهایی انجام بشه باد میاره، غرور میاره، آقا فلانی همه این خدمت ها زیر سر فلانی. اما وقتی بگیم ما از اول 5 تا بودیم، 4 تا بودیم، 7 تا بودیم، با هم کار کردیم، آدم تو جمعیت گم میشه. خیلی خدا اینو دوست داره، این شراکت خیلی برکاتی داره و دست خدا بالا سر شریکه اینه، مادامی که به هم خیانت نکردن، مالم یتخاونا، مادامی که به هم خیانت نکرد، یعنی همش برده. به مجردی که خیانت افتاد از کجا هم شروع میشه؟ از همون تکربیه. از کجا شروع میشه؟ از همون که اعتنا نداره، کار خودشو میکنه. اولش هم با غر زدن پشت سر آقا از این بر اون بر شروع میشه، اولش همینه. دیروز تو بحث همزات شیاطین عرض کردیم، دلت میگیره بی خود، از طرف دلت گرفته، یا یه چیزی هست، یه خطایی هم هست، ولی خودت هم داری، بدترشو داری، ولی میاد تو چشمت، کنار گوش و چشمت میشینه، وقتی داری میگیره یه فشاری میده، هولت میده عقب، یا میبینی نمیتونی به طرف نگاه کنی، نمیتونی به طرف نزدیک شی، هولت میده، دفعت میکنه، زقت، فشار دادن و دفع کردن، هولت میده. همز شیطان یعنی این. از اینجا شروع میشه، آروم آرومم کارتو جدا میکنی. خدا هم برکتی که بینتون بود، ضرب المثل بودید، پیروزی هاتون ضرب المثل بود، تاریخ پره از این داستانه. یه عده‌ای که با هم شروع کردن روی پیمانی، تا زمانی که سر پیمانشون بودن پشت سر هم بردن، به مجردی که دست از پیمانشون کشیدن یه عده خیال کردن خودشون برترن، شروع کردن مسائلشون رو جدا کردن و سفرهشون رو جدا کردن و حرف زدن. حالا این یه خطا کرد، اونوری هم حالا که این خیانت کرد، اینم اومده به خیانت. حتی او خیانت کرد، یعنی یتخاونا، میدونی یعنی چی؟ دوتاشون به هم خیانت. تا زمانی که یه وفادار، یه مادر تو خونه هست، خانواده هست، که اگه بهش احترام میان میکنن، او مقابله به مثل نمیکنه، میاد میگه عزیزم کار خوبی نیست، من که از دلم از تو نمیگیره، نکن، برای تو خوب نیست، باز برکت خدا هست، دست خدا هنوز هست. اما خدا نکنه این مامانم بگه دیگه آقا برو هر جا میخوای بری برو دیگه، دلم کنده شد، هیچی نمیمونه برای این آدم، هیچی براش نمیمونه. مادامی که دوتاشون خیانت نکنن، روشن شد چی میگه دیگه؟ من یه بدی کردم، خب باشه، اما تو فرزند خوبی هستی. همون گوشه میگه خدا کمک کنه بابامو، بابام خسته است. یعنی شیطان همز نکرد که هیچی، ملکی اومد سکینه نازل کرد که بابا خسته است، حواسش نیست، اشتباه کرد. اما اگه من یه خطا کردم، اشتباه کردم، خیانت کردم، شما زحمت کشیدی، من اومدم گفتم آره پدر من در اومد، هیچکی نیست، من تنهام، همه کارا رو من کردم، اینا خوب نیست دیگه، من گفتم اینو، اشتباه کردم. اگه روی این اشتباه تو هم اشتباه کردی، تمامه، خدا برکتشو برمی‌داره، میگه برید به هوای خودتون. فإن يد الله، خیلی تعبیر، دست خدا، تبارک و تعالی، یعنی اون دست تبارک که به هر جا باشه برکته، و اون دست تعالی یعنی هر جا باشه بالا میره، دست خدا که پایین نمیاد، دست خدا رو جمعی رفت، اونو مبارک میکنه، او رو متعالی میکنه. دست تبارک و تعالی خدا روی کیه؟ شریکین، مادامی که به هم خیانت نکنن. خیانت کردن برداشته میشه. مالم یتخاونا ولا قوت الا بالله، بازم میگه اینها اموریست که باللهیه، للهی ها شروع کردی، فلاهیش هم فهمیدی، اما کردنش با خود این چیزا رو فهمیدی؟ قصدت خدا باشه؟ اینکه تو مسیر بتونی انگیزه خدایی رو تو خودت حفظ کنی، خدا رو در نیت بگیری، خدا مددکارت باشه تو این عمل، این عمل رو تا آخر انجام بدی، این لطف خدا میخواد، استعانت و اعانه الهی میخواد. ولا قوت الا بالله، لا قوت لنا الا طاعت الله. ما هیچ قدرتی برای عمل کردن در طاعت الهی در مسیر خدایی نداریم الا بالله. لذا میگن امور الهی موقوفه است، قروقه، باید اذن بدن. اذن نماز شب با زور بدنی نیست، با زور معنوی. تجربه کردیم دیگه، حضور قلب در نماز با زور بدنی نیست، باللهیه، باید خدا کمک کنه. لذا اینا رو باید از خدا خواست، تو چارچوب اخلاقی و شرعی باید بری جلو، از خدا هم بخوای. و الا هر که باشی خیانت خواهی کرد به شریکت. پایبندی به شریک امر باللهیه، ولا قوت الا بالله. رفاقت امر باللهیه، چون توفیقات دست خدا بالا سر خود حفظ کردن امر عادی نیست که، باللهی خدا باید بخوادت. یعنی باید یه طهارتی، یک یه تلاشی، دو یه زجه و تضرعی، اگرم عرضه نداری خودتو حفظ کنی، اگر دستت در رفت سری سرت بره بالا، خدایا یتوبونم من غریب، خدایا ببخش، خدایا کمک کن. اعانه الهی مال کسانیست که یه شرایطی رو دارن، شرایط استحقاق رو دارن، لذا اینا میتونن خیانت نکنن. و الا بدانید از قدیم میگفتن شراکت نکن که دعواست. چرا؟ چون امر باللهیه دیگه، به این ساده. زن سید نمیگرفت، چرا؟ گفت آقا مگه میشه آدم زن بگیره دعوا نکنه؟ گفت محبت دوستیه. گفت حفظش سخته، دوستی ها حفظش سخته، شروعش ساده است، حفظش سخت، دوستی کردن سخته ها. لذا خیلی ها برای اینکه به این مسائل بعدی دنباله های رفاقت که خیانت و نامردی و خدای نکرده پستی و اینا باشه، رفاقت نمی کردن، از اول عقب بای می سرن. یه رفاقت خیلی اجمالی سلام علیکی، آن دوستی می گفتن، دوری و دوستی. چرا؟ می گفتن دوستی های عمیق ما مردش نیستیم. گفت یعنی چی ما مردش نیستیم؟ ما که مردیم. گفت مرد اونه که نامردی رو تحمل کنه، و الا با مردان مرد بودن که هنر نیست. مردونه که نامردی او رو تحمل کنی. یه چیزی گفت، حالا گفت دیگه، ناراحت بود یه چیزی گفت، تو هم بخوای قوز کنی به قول تهرونی ها، تو لش کنی، غر کنی. دوستی نمی کردن، می گفتن دوری یعنی دوستی کم، می خورده سلام علیک، خیلی قاطی نشو. حتی با اساتید بعضی از شاگرد ها قاطی نمی شو، می گفت حقوق استادو نمی تونیم رعایت کنیم. البته این نسخه درستیه یا نه؟ در بعضی از شرایط بله، ولی در بعضی از شرایط این نسخه شیطانه، برای اینکه تو رو محروم کنه. پس چرا ازدواج رو ترک نمیکنی؟ ازدواج هم ترک کن، اصلا این تبلیغ نکنیم، چون وقتی جوانان قف افسرده میشن این کارا میکنن. حالا نگن حاج آقا گفت، نه، اونجایی که دلمون میخوادی نباید باشه. واقعیت اینه که مسئله سختیه، رفاقت کردن سخته، شراکت هم سخته. قدیم میگفتن شراکت دعوا میشه، ولی ما تو تجربه دیدیم شریکایی که با هم شریک موندن عجیبه، کارشون تا ابد میگیره. دو تا برادر بودن کار میکرد، آقا برادرها سرشون گذاشتن زمین، فرزندا جدا شدن، این شد نمیدم اینم با یه تغییر اعراب، نمونهاشو داریم دیگه تو سند دیگه ها، آیفون ها، این اف 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 چی میگن؟ تابا و تابان، از اینا پر داریم. اینا دو تا برادر بودن با هم کار کردن، ارث به دو خانواده رسیده، خانواده دو تیکش کردن. به مجرد جدایی اون برکات ها میره. ما یک بعضیشون اصلا کلا زمین میخورن بعد از جدایی. حالا دو تا برادر بودن، تا موقعی که بودن با هم برادر بودن، اما فرزندان نتونستن این برادری رو ادامه بدن. لذا برای اینکه جنگ نشه خیلیشون آخر عمری خودشون جدا کردن، چون ترسیدن جنگم جدایی هم به این راحتی نشه، قلبه کم بشه، خودشون با قیچی بریدن که راحت بریده بشه. شراکت منشأ برکت. نماز با هم بخونید، گفت نماز اون قبول شه، نماز تو هم قبول میشه. 100 نفر با هم نماز بخونن، یه نماز قبول، یه نماز درست خونده بشه، تو میبینی چرا انقدر نماز بهم چسبید، چه حال خوبی داشتم. مال اون یه دونه یه کسیمش بس شده. خدا اینجوریه، خدا اینجوری، ما اینجوری مزله، یه نفر هزار تا خوبی ببینیم یه بدی میگیم برو نخواستیمت. خدا هزار تا بدی ببینه یه خوبی ببینه ابدی رو چش پوشی میکنه. این در جامعه اش هم اینجوریه. 100 تا آدم با هم رفیقن، واقعا با هم همو دوست دارن، میگه یکی رو بردم بهشت، همه رو میبرم، همه رو میبرم. ولی مالم یتخاونا، موقعی که پشت سرش غیبت کردی ازش بدت میاد، دلت گرفته، ربطی به اون نداری، تو متصل نیستی به اون، تو جدایی. این بهره مال کسیه که متصله، مال کسیه که مرتبطه. و اما حق و مالک، حالا اومد تو امور سرمایه. مال پول، بله اینم یه حقی داره، چیه؟ فانلا تأخذه الا من هله. اجمالا بدانید عزیزان، یکی از چیزایی که فردا قیامت حتما ازش سوال میشه، چون مال بدونید خلیط زندگی تو، قاطی زندگی تو، پول میشه جون تو، جون میشه پول تو. بعضی دیدیم که پولش و جونش اینجوریه، اصلا دلبستگی داره. این مال محل تعلق میشه. مال حرام اگه محل تعلق قلبت شد، دیگه هر کار بکنی میبینی خدا رو دوست نداری، چون پول حرام رو دوست داری. پول حرام از رفیق حرام بعضی میگن بدتره. پول حرام میگن از رفیق حرام، از رفیق بد بدتره. رفیق چطور گرایش آدمو عوض میکنه؟ والا پول حلال چون خودش حلاله، رو به نورانیت تو رو از خدا دور نمیکنه. علامتش اینه تو راه حلال مصرف میشه. اومد پیش امام صادق، مکرر عرض کردیم، عرض کردی ابن رسول الله من خیلی پول دوست دارم، شما تو خطبه هاتون، تو مطالبتون از پول دوستی مذمت کردید. حضرت فرمود که پول در میاری چیکار میکنی؟ پولاری زیادی اموال، کفاف و افافت، خب هیچ، بعدش چیکار میکنم؟ گفت اول اضافهشو صله رحم میکنم، دوست دارم، خواهرم نداره، برادرم نداره، به اونا بدم. گفت بعدش چیکار میکنی اضافه؟ گفت حج و عمره به جا میارم. بعدش چیکار میکنم؟ من برای حضرت فرمودن حب دنیا نیست. اون پولی اینجوری تو فرد علاقه ایجاد میکنه، پولش هم حلاله، چون با نیت حلال جمع شده، پول حلاله، در مسیر حلال هم خرج میشه، اونوری خرج میشه. حق مال اینه که از حلال درش بیاری. و قفوهم انهم مسئولون، فردا قیامت میگن این پولا رو از کجا آوردی؟ یک، کجا خرج کردی؟ دو تا سوال حتما هست، یکی از عمر و جوانی، یکی از مال و سرمایه. حتما حضرت هم لات، هیچ کس قدم بر نمیاد. آقا بعضیا زن نگرفتن، نمیگن با زنت چیکار کردی. بعضی ها رئیس نبودن، رئیس جمهور نبودن که بگن با مردم چیکار کردی. اما این دوتا مال همه است، عمرت، همه عمر دارن، همه هم یه دارایی و رزقی دارن. این پولا رو میگن از کجا در آوردی؟ باید بیک. کجا هم خرج کردی؟ باید بیک. حق مال اینه. مکرر گفتیم حق و ادب اینه، اگر رعایت شد اون مطلب ارزش خودشون نشون میده. گفت حق زن اینه که آرامش آور باشه، اون زنی آرامش براتون میاره که حقوقش رو رعایت کنی. حق نماز اینه که تو رو با عرش تا عرش ببره، اون نمازی رو تو عرش بده میبره که حق نماز رو به جا بیاری. پولم اینه که تو رو در مسیر بندگی خدا کمک کنه، اون پولی این کار رو میکنه که از راه حلال به دست شورده باشه. پولی که از راه حلال به دست اومد میفته تو این جاده. ولا تؤثر على نفسك من لا يحمدك، فعمل فيه بطاعت ربك ولا تبخل به فتبوع بالحسره و الندامه مع التبعه. ولا تؤثر على من لا يحمد، این فقره خود ربطشو به قبل نمیفهمم. یه صلوات بفرستیم. اگه بخوام جمله معناش اینه، یعنی کسی که سپاس ستایش تو رو و سپاس تو رو به جان میاره، یعنی آدم ناسپاس، آدم ناسپاس رو بر خودت مقدم نکن. این جمله روشنه معنیش، اما ربطش به قبل شاید بشه این گفت این پولی که از حلال به دست آوردی خرج آدم ناسپاس نکن، شاید معنیش این باشه. و الا ولا تؤثر علی نفسک، ایثار نکنی این مال رو بر خودت، اینجور بگی ایثار نکنی مال رو بر خود... کسی رو مقدم کنی، کسی که لایق ستایش تو رو نمیکنه، یعنی پول تو خرج کسی که ناسپاسه در مقابل تو نکن، خرج ناسپاسا نکن. میخواد فرزند باشه، میخواد رفیق باشه، میخواد نزدیک باشه، دو قرط و نیمش هم باقیه. بله یه خرجی برای زن و بچه کفاف و افاف واجبه، اما اضافه رو کجا میخوای بدی؟ شاید معناش اینه خیلی از ثروتمندا الان پولاشون رو خرج بچه هاشون میکنن که یک ذره نسبت به پدر مادرشون سپاسگزاری ندارن. این پولی که درآوردی کفاف و افاف سر جای خودش، کسی که برای تو خیر تو در مسیر تو کاری نمیکنه، نه اینکه آدمی که فقیره با تو کاری نداره، نه ناسپاس ها، اونایی که پولا رو خرج ورثه ناسپاس کردن تو برزخ به خواب اومدن میگفت گریه میکرد، میگفت همه چیزمو دادم هیچی برام ندادن، میگفت دیدم نشستن بخور بخور، گفت به من هیچ یه لقمه نمیدن، به من گرسنمه تو برزخ ها دارن میخورن، میگه من اونجا گرسنمه. بگو بعد رفتیم به خانوادهش گفتیم آقا شما پدرتون برای شما این همه ثروت گذاشت براش خرج میدی، خدا بزرگه. اگه تو خدا میشناختی تو روزی خودت میگفتی خدا بزرگه. اگه کسی خدا رو بزرگ بدونه که تو انفاق دستش نمیلرزه، اونه که دستش میلرزه چون خدا رو بزرگ نمیبینه. اینا مال اینه، میگه خرج اونا نکن. من بیشتر از این نمیفهمم. فضلا هستن، علما هستن، بزرگان هستن، معنا کنن، کمک کنن. دیگه فرصت خیلی مطالعه هم برای ما باقی نمیمونه. نگاه بکنن اگه معنای بهتری بود بگن فردا، امروز، هر موقع بگن میگن. فعمل فیه به طاعت ربک مرتبط باید. پول رو تو راه خدا خرج کن، پشیمون میشی. پول خدا بهت داده، روزی خداست، در راه خدا خرج کن. زن و بچه یه مقدارش خداست، از یه جدی رد چون خدا نیست، اینجا خدا نیست، خودت هم میدونی خدا نیست. علامتش اینه هرچی پول بدی تو اضافه غیر خدایی بچه میبینی اخلاقش رفتارش عوض شد، بد شد، متوقع شد، لوس شد، سنگین شد، متکبر شد، اخلاقش عوض میشه. پول رو تو راه خدا خرج کن. فعمل فیه به طاعت الله، که اون روزی که خدا میگه، میگه به ذره ذره، به ذره ذره ها، به ذره ذره حرامت عقاب خواهی شد و به قطره قطره حلالت حساب خواهی شد. فردا قیامت بدونید مال دو تا چیز داره، یا عقاب داره یا حساب. حضرت سلیمان در میان انبیا آخرین پیغمبری که از صحرای محشر خارج میشه میره تو بهشت. چرا؟ چون باید حساب پس بده، باید حساب پس بده، باید بگه خب اینو چیکار کردی، اونو چیکار کردی. پول رو تو راه خدا خرج کن، والا گرفتاری داره. امانت خداست دست تو، رزقی که خدا داده باید در راه خدا خرج. مثل این میمونه، شده شما یه کسی هدیه بده به شما، یه وسیله به شما هدیه بده، شما با اون وسیله بری او رو آزار بدی. این بدترین کفرانه، این بدترین کفر و ناسپاسیست، بدترین نوع ترک بندگیست. خدا بهت یه پولی داده، خب این پولو در راه خدا خرج کن. کسانی که نمیتونن در راه خدا خرج کنن پناه بر خدا گرفتارن. ولا تبخل بهی، بخل نوز، کوتاهی نکن در خرج برای خدا، دستت نلرزه. میگه نکن که پشیمون میشه. فتبو و بلحسره و ندامه، دو تا گرفتاری. اولا پشیمون میشی، میشینی فکر میکنی ای بابا این پولا رو من میتونستم چیکار بکنم، کجا خرج کنم، چقدر مشکل حل کنم، چقدر برزخ خودم رو آباد بکنم. کاشته دیگه، گفت گندمو میریزی زمین، گفت دستت بریزیم، اونا که ریخت میونه درخت شد، اون هسته افتاده درخت انجیر خونمون درم، همونی که نخوردی. میگه بده دست خود، بده خدا، خدا برات بیشتر قیامت جواب میده. و دست خدا که گفت فقیر، برو به اونی که محتاجه بده، برو به اونی که گرفتاره بده، اون دنیا بهت پس میدن. اما نه اینقدر دا. تو به اندازه خودت داری، خدا به اندازه خودش میده. روشنه چی میگیم؟ تو کار خودتون، اون کار خودشو میکنه. میگه اگه نکنی پشیمون میشی. این یکی، دوم بدتره، پناه بر خدا. میگه ای کاش نداشتم. یه بار میگه ای کاش این پولا رو در راه خدا داده بودم. یک، چرا؟ چون میبینه اگه در راه خدا داده بود چی گیرش میومد. میبینه اون دنیا دیگه. مکرر این قصه رو گفتیم، بازم میگیم. بیست و خورده‌ای غذا آوردن، چی گفت؟ ربهنا ما قدمنا، ربهنا ما قدمنا. پیغمبر گفت بعد نماز صبح با پیغمبر با اصحاب حرف زد، گفت انی رأیت البارحه، دیشب یه چیزی دیدم مثل شما که خواب میبینید، ولی من نمیگه خواب دیدم چون نفس نبی خواب ندید. کیو دیدم؟ عمتی و ابن عمه، پسر عمومو و عمومو دیدم. کیو؟ جعفر و حمزه رو دیدم. بهشتی بود، طبقی بود، چی بود؟ چی بود؟ چی گفتن؟ گفتن از چی رسیدیم؟ این کارهایی که کردیم، که آخر سر یه جمله گفتن. خوب دقت کنید، با اینکه بهشتن ولی بهشت طبقاتی داره، درجاتی داره. میگن ربهنا ما قدمنا، هر چی خودمون جلو جلو خرج کردیم بردیم، و خسرنا ما اخرنا، هر چی باقی گذاشتیم خسارت شد. ای کاش خرج کرده بودیم. لذا میگفتن جزء کفاف، اونایی که اهل دین بودن، اهل ایمان بودن، میدونستن زن و بچه را محروم نمی‌کرد. به اندازه که آبرومند بچهش زندگی کنه، آبرومندم خیلی غلیظ و تیریلی معنا نکنید، آبرومند به اندازه او برای زن و بچه میذاشت، اما باقیشو همه رو وقف میکرد، همه رو. و خودش هم چند سال میشد واقف، مدیر وقف، میشد متولی. 10 سال اموالشو قبل از مرگش وقف کرده، خودش هم داره خرج میکنه تو اون مسیرها. آدما رو چیده، از دنیا هم رفته، میگه همینجوری خرج کنین. چرا؟ چون میره میبینه ربهنا ما قدمنا، هرچی جلو جلو خرج کردیم برد. میگه بخ نورد یا پشیمون میشی. دومیش بدتره، دومیش بدتره اینه، پولو گذاشته رسیده به کی؟ به یه بچه ناباب. حالا یه بار موند اصلا پول خرج نشد، میگه چرا بهش دادی؟ تو که میدونستی این آدم نیست، تو که میدونستی این پول بهش بدی میره کسافتکاری میکنه، چرا بهش دادی؟ دو، چرا براش باقی گذاشتی؟ تو که میدونستی این ثروت اینو به طغیان میاره. میگه تبعاتش باشه. یعنی چی؟ یعنی تو در گناه شریکی، تو امکانات بهش دادی. الان به اسرائیل کی داره سلاح میده؟ خب ظالمه دیگه، فرق اینه، اونم داره کمک میکنه، اونم گرفتاره. حالا آلمان آمدن یه بار، نه با غفلت کوتاهی داری میکنی، چرا گذاشتی این ثروت اینقدر این فرد رو بیچاره کنه؟ طرف اومده میگه از دنیا رفته، برای هر بچهش مثلا اینقدر مونده، این یکی میگه اصلا یه بچه داره، چقدر مونده؟ عدداش اصلا گفتنش حال آدمو بد میکنه، این آدم چیزی میخواد زندگی کنه؟ بلا فاصله گرفتار. رفتیم با همین عزیزمون که میشینه گوشه مسجد های ذکر میگه، رفتیم یه خونه بخریم تو قم، از این خونه های قدیمی مال عهد قجری بود. همشون 3 تا 4 تا برادر ازدواج نکرده، معتاد، باباشون خان بوده، یک خونه عجیب، معماری اصیل قدیمی قم، آجورا از این چه آجورای مربع گنبدا، انقدر تمیز کل خونه دل ما رو برد، انقدر سبک اسلامی، در زنونه جدا، راپله جدا میشد، اندرونه بیرونی، آشپزخونه داخلی، همون سبک قدیمی. 3 تا برادر مثل جنازه. مثلا این فردا قیامت این بچه برمیگرده میگه بابا تو که من میدونستم عقل نداره، چرا چاقو دادی دست من؟ من 4 سالم بود، تو چاقو برای چی دادی دست من؟ تو منو بدبخت کردی، خودت هم بدبخت کردی، خودتو از داشتن یک فرزند نیک محروم کردی، منم بدبخت کردی. میگه اگر مال رو بخل بورزی در خرج کردن برای خدا، به بچت هم میدی برای خدا بده، حتی به بچت برای خدا بده، برای اینکه خوب گرفتار نشه، دستش جلو اینه اون دراز نشه، آبروش حفظه، زندگی آبرومندش رو هدایت کنه، بل اینم میشه عبادت، اینم میشه عبادت، و برات هم مینویسن، اجرت هم میبری، حقت هم هست. اما اگه نکردی بدون تبعات هم گردنت مینویسن. ولا قوت الا بالله. بازم میگه این که بتونی از راه حلال پول در بیاری، 2 در راه خدا خرج کنی، 3 یه جوری خرج کنی که فردا حسرت نخوری، 4 یه جوری خرج کنی که تبعات اموالت گریبان تو رو نگیره، 5 نمیشه مگرم ز غیب مدد کند یکی از رجال تو یا علی، مگه خدا کمک کن؟ نمیشه، خدا باید کمک کن. خدا باید کمک کنه که اجازه بده یه کسی صدقه عمرش هدر نره، پول درست دراره، درست هم خرج کنه. ولی عمده میگفتن اگه میخوای همش درست شه، پول درست درار، اون خشت اولو درست بذار، چون پول درست دراد راه خودشو پیدا میکنه، پول حلال راه خودشو پیدا میکنه و پول حرام هم راه خودشو پیدا میکنه. یفسد الفرج، رحم رو ناپاک میکنه، بچه ها خراب در میان. حرومزاده میگفتن حرومزاده با زنازاده فرق داره، بعضی میگفتن حرومزاده از زنازاده بدتره، اینجور میگفتن. لقمه حروم رو میگفتن از اون بدتره، او به فحشا مایله اما این به دزدی اموال. کسی که با لقمه حروم درست شد مال مردم رو میخوره راحت راحت. زنازاده داره بعد داره یهن و الزنا، یعنی اصلا همش زناست، اما حروم خورده. لقمه حروم قدیمی ها میگفتن همش به لقمه حرومه، میگن این حروم خور بوده، این از حروم درست شده که انقدر حروم خوره. پناه بر خدا. ولا قوت الا بالله. نمیدونم کی شروع کردم چقدر شد. اللهم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر و جعلنا من خیر انصاره و اعوانه. خدایا توفیق عمل به این مسائل، عمل به این حقوق، رعایت این حقوق رو به همه ما عنایت بفرما. عاقبتمون ختم به خیر بفرما. مظلومان عالم رو یاری بفرما. این انقلاب به انقلاب امام زمان متصل بفرما. دعاهاش در حق دوستانش در حق ما مستجاب بفرما. حوائج این جمع برآورده به خیر بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.